ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک شنبه شب 19 آبان ماه 1392 10 نوامبر در تقویم میلادی است و شما هم همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا رأس ساعت 10 شب به وقت خوب شما در ایران. من فهیمه خضری‌دری با این مجله به شما سلام میکنم. خوش آمدید به این برنامه زنده خبری تحلیلی. تهیه کننده این برنامه زنده همکارم جمشید زند هست، در اتاق فرمان ولادو با ماست و در استودیوی خبر کنار من و شما حسین قویمی ما رو همراهی خواهد کرد با آخرین و تازه ترین خبرها. اجازه بدید که کلید بزنیم یک مجله شبانگاهی دیگر رو، این بار هم با خبرها با حسین قویمی خواهیم بود. باز میگردیم و با هم ادامه میدیم این برنامه زنده رو. آقای قویمی
با درود فراوان. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که در جریان مذاکرات هسته‌ای با ایران ضمن پابرجا بودن تحریم‌ها گفتگوها ادامه خواهد داشت. وی در مصاحبه‌ای به تلویزیون NBC آمریکا گفت که هدف آمریکا در گام نخست توقف توسعه برنامه هسته‌ای ایران و سپس برچیدن این برنامه است. در چند روز اخیر اسرائیل به شدت از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرده و نخست وزیر این کشور نسبت به آنچه توافق بد و خطرناک با ایران می‌خواند هشدار داده است. اما جان کری در این مصاحبه گفت که آمریکا یا توافقی خوب انجام می‌دهد یا قید هر گونه توافق را می‌زند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه طی سخنانی در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی گفت حفظ حق غنی‌سازی در درون کشور از جمله خطوط قرمز ایران است. به گزارش خبرگزاری ایرنا رئیس جمهوری ایران گفت برای ما خط قرمزها از جمله حقوق هسته‌ای در چارچوب مقررات بین‌المللی و غنی‌سازی در خاک ایران قابل عبور نیست. حسن روحانی همچنین گفت زبان تحقیر و تهدید در برابر ایران جواب نمی دهد و ایران به خاطر تحریم ها سر میز مذاکره حاضر نشده است. در خبر دیگر، یوکیا آمانو رئیس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای روز یکشنبه گفت که کماکان امیدوار است این آژانس با تهران بر سر برنامه هسته‌ای به توافق دست پیدا کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای آمانو که وین را به مقصد تهران ترک می کرد گفت که مذاکراتش با مقام های ایرانی مستقل از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. در ایران علی اصغر قروی عضو شورای مرکزی و رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی روز یکشنبه در اصفهان بازداشت شد. به گزارش میزان خبر، آقای قروی در پی انتشار یک مقاله پژوهشی در روزنامه بهار پس از احضار به دادگاه انقلاب بازداشت شده است. 2 هفته پیش روزنامه بهار به علت انتشار مقاله‌ای به عنوان امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی به نوشته علی اصغر قروی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. در این مقاله نویسنده با زیر سوال بردن واقعه قدیر خم به عنوان روز تعیین علی ابن ابی طالب به عنوان جانشین پیامبر مسلمانان نوشته بود که کلمات اول امام شیعیان در کتاب نهج البلاغه بیانگر این حقیقت است که خلافت امری انتصابی از جانب خداوند نیست و جانشین سیاسی پیامبر مسلمانان باید توسط مردم انتخاب شود. در خبر دیگر، ایران و جمهوری آذربایجان روز یکشنبه پس از دیدار و مذاکرات مقام‌های مرزبانی دو کشور 3 نقطه مرزی مسدود شده را دوباره باز کردند. جمهوری آذربایجان 15 آبان ماه منطقه مرزی پل دشت را به خاطر تیراندازی یک فرد ناشناس از مرز ایران به طرف آذربایجان مسدود کرده بود. خانم فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم. حسین قویمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. یادآوری میکنم که شما میتونید آخرین خبرهای ایران و جهان رو در وبسایت ما هم پیگیری کنید در radiofarda.com. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات ژنو پر سر و صدا و خبرساز در ایران و سراسر جهان، مذاکراتی که در نهایت بدون دستیابی به نتیجه مشخص به پایان رسید.
اینکه دیشب به توافق نرسیدن، این کاملا به نفع آقای نتانیاهو هستش.
نگاهی هم می‌کنیم به مطبوعات جهان و گزارش‌ها و واکنش‌های رسانه‌ای به مذاکرات ژنو. 20مین جشنواره تئاتر ایرانی این روزها در کلن در حال برگزاری است. گزارشی داریم براتون از این جشنواره که خواهید شنید. و در وزارت ورزش و جوانان چه خبر است؟ سومین وزیر هم رأی اعتماد نگرفت. وزیر پیشنهادی چهارم محمود گودرزی است.
بسیاری از مشکلات امروز ورزش ایران دو تا دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد که وزیر جدید باید به جنگ اون مشکلات و نابسامانی‌ها هم بره.
رادیو فردا 24 ساعت آماده است تا صدای شما شنوندگان رو دریافت بکنه. با ما تماس بگیرید و ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید. 2042-02-2112 این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که امیدوارم تا پایان اون با ما همراه بمونید. ژنو روزهای گذشته میزبان نمایندگان ایران و 6 قدرت جهانی بود تا بر سر رسیدن به توافقی درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کنند. مذاکراتی که در مقطعی امیدواری‌هایی نسبت به دستیابی به تفاهم را زنده کرد، اما نهایتاً بدون نتیجه پایان یافت. بابک غفوری آذر همکارم درباره مذاکرات و نتایج آن گزارش می‌دهد.
گفتگوهای هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی بامداد یکشنبه بدون دستیابی به نتیجه نهایی به پایان رسید. گفتگوهایی که در میانه برگزاری با حضور وزرای خارجه کشورهای غربی و روسیه امید به دستیابی به تفاهمی را زنده کرده بود، اما سرانجام پیشبینی‌ها درباره دستیابی به توافقنامه‌ای تاریخی درست از آب در نیامد. اما دستاوردهای این دور از مذاکرات برای طرفهای مختلف درگیر در مناقشه هسته‌ای ایران چه بود؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران میگوید مجموع برگزاری این دور از مذاکرات و سرانجامش بیشتر به سود طرف ایرانی بود و باعث برتری موضع نمایندگان مذاکره کننده ایران در داخل کشور می شود.
به هر حال گفتگوها به علت پیچیدگی و فاصله زیاد دو طرف در این جلسه به نتیجه نرسیده و حداقل این است که اونها توافق کردن دوباره روی میز مذاکره قرار بگیرن و با هم گفتگو بکنن. ولی توجه داشته باشید که وقتی هیئت ایرانی برمیگردن به تهران، طبیعتاً تهران از این نتیجه ابراز خرسندی میکنه و میگه این برای ما یک پیروزی بود و نمایندگان و ماموران ما از حق مردم ایران در کنفرانس ژنو دفاع کردند. طبیعتاً مخالفین برنامه اتمی جمهوری اسلامی هم در طول 10 روز آینده فرصت خواهند داشت که فشارهای بیشتری رو به نمایندگان گروه 5+1 وارد بکنن برای قانع کردن ایران به رسیدن به نوعی از توافق جامع با جامعه جهانی.
در میانه مذاکرات ایران از امکان نگارش توافقنامه‌ای میان ایران و گروه 5+1 خبر داده بود و آمریکا نیز گفته بود امکان دارد در صورت حصول توافق جامعه بین‌الملل اندکی از فشارهای تحریم‌ها بر ایران را بکاهد. اما با وجود این خوشبینی ها در روز پایانی مذاکرات لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در مواضعی تند از دور بودن مواضع دو طرف صحبت کرد و گفت پیشنویس اولیه توافقنامه مورد تایید گروه 5+1 نیست. از زمان بیان این صحبت ها پیگیری دلایل این موضع‌گیری به نسبت دور از انتظار همچنان در رسانه های مختلف ادامه دارد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی درباره این مواضع اخیر دولت فرانسه میگوید
کسی باورش نمیشد که فرانسه ملاحظاتی در این خصوص داشته باشه. به جرأت من نمیتونم بگم چون اخبار در این در دست من نیستش، ولی کسی نمیدونه که مثلا لابی یهودی ها در فرانسه شاید فشاری رو آوردن که آقای وزیر خارجه فرانسه به ژنو بیادش و مواضع سختی رو بگیره. حتی چه بسا عربستان، چون میدونین عربستان هم یکی از طرفهای بسیار نگران بود از هر گونه مذاکره ایران و آمریکا، تفاهم ایران و آمریکا، چه بسا عربستان از اهرم‌های خودش در فرانسه استفاده کرده باشه.
با بی‌نتیجه ماندن مذاکرات، نگاه‌ها بیش از پیش معطوف اسرائیل شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در روزهای اخیر به کشورهای غربی نسبت به امضای قرارداد با ایران و کاهش تحریم‌ها هشدار داده بود. او پس از مشخص شدن نتیجه مذاکرات گفت در دو روز گذشته با رهبران قدرت‌های جهانی تلفنی گفتگو و تأکید کرده است که نباید در برابر ایران کوتاه آمد. او خبر داده دولتش در روزهای آینده نیز به تلاش‌هایش ادامه خواهد داد تا به گفته آقای نتانیاهو دنیا را متقاعد کند که از رسیدن به یک پیمان بد با ایران خودداری کند. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل آویو میگوید نمیتوان گفت به نتیجه نرسیدن مذاکرات در مقطع فعلی نشان دهنده موفقیت کامل تلاش‌های اسرائیل است.
هدف آقای نتانیاهو این بود و خواهد بود که دولت ایران هیچ قدرت غنی‌سازی و هیچ تأسیسات اتمی در ایران نداشته باشه. پس بنابراین آقای نتانیاهو به هدفش نرسید، چون ما می‌بینیم که دولت‌های اروپایی و گروه 5 به علاوه یک به خاطر این هدف مذاکره نمی‌کنند. ولی اینکه آیا اینکه هدف دیگه آقای نتانیاهو این هستش که جلوی مذاکرات رو بگیره یا اینکه مذاکرات به نتیجه نرسن، به نظر من بله، اینکه دیشب به توافق نرسیدن این کاملا به نفع آقای نتانیاهو هستش.
در واکنش دیگر به مذاکرات اخیر، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است که برغم بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ژنو، گفتگوها و امکان توافق هسته‌ای با ایران ظرف چند هفته آینده وجود دارد. آقای هیگ گفته با نزدیک کردن طرف‌های درگیر به یکدیگر زمینه برای توافق فراهم شده است. چنین نظراتی تا حدودی از طرف ایرانی هم شنیده می شود و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پایان مذاکرات با تأکید بر ادامه برخی اختلاف نظرها از پیشرفت مذاکرات و فضای مثبت حاکم بر آن یاد کرده. در چنین شرایطی به گفته برخی تحلیلگران از جمله جلیل روشندل کارشناس مسائل بین الملل نمیتوان از شکست کامل مذاکرات صحبت کرد.
من فکر میکنم که تعبیر شکست تعبیر چندان صحیح نباشه. شخصا فکر میکنم درست باشه که بگیم که طرفین مذاکره کننده به این نتیجه رسیدن که رسیدن به توافق در این جلسات مقدور نبوده، اما کاملا به دور از واقعیت نیست و به احتمال زیاد در جلسه بعد احتمال رسیدن به توافق بیشتر میشه. خود اینکه وزرای خارجه به سرعت جمع شدن نشون میده که حداقل در یک مقطعی رسیدن به توافق خیلی قطعی به نظر میرسیده، ولی بعدن در داخل اون اشکالات دیگری مطرح شده که رسیدن به توافق رو غیر ممکن کرده.
بر اساس توافق اعلام شده، دور جدید مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران 10 روز دیگر 29 آبان در ژنو برگزار خواهد شد.
بابک غفوری آذر بود همکارم که گزارش میداد درباره مذاکرات اخیر ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو. اما در ادامه همین موضوع مطبوعات مهم غرب گزارش‌های مشروحی رو به توقف موقت گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 اختصاص دادند و زوایای مختلف به بررسی دلایل این موضوع و همینطور واکنش‌های کشورهای منطقه از جمله اسرائیل پرداختند. روزنامه‌های واشنگتن پست و پولیتیکو به واکنش‌های خشم‌آلود اسرائیل اشاره کردند و بر این نکته انگشت گذاشتند که رویکرد دولت آقای اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران بر سایر سیاست‌های خاورمیانه او تأثیر منفی میتواند که بگذارد. همینطور برنامه نیوز نایت بی بی سی هم در کنار گفتگوهای هسته‌ای با ایران طی گزارشی تحلیلی بر موضوع مسلح شدن عربستان سعودی به سلاح اتمی که از پاکستان خریده تاکید کرده. خلاصی از مجموعه همین گزارش ها رو میشنویم در گزارشی که همکارم نادر صدیقی آماده کرده.
روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مونیتور در تشریح دلایل مخالفت فرانسه با توافق‌های مقدماتی اتمی در کنفرانس ژنو 2 از قول لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نوشته است که پاریس به چند دلیل مایل به امضای توافقی که وی از آن با عنوان گولزنک یاد کرده نشده است. آقای فابیوس توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نداده، ولی از سخنان وی چنین برمی آید که توافق مقدماتی خیلی به سود دولت ایران بوده و این موجب نگرانی عمیق شده است. نگرانی که اسرائیل و کشورهای خاورمیانه و تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا هم آن را ابراز کردند. در زمینه نگرانی شدید اسرائیل، واشنگتن پست میگوید که مقام‌های اسرائیلی مخالفت خشمگنانه‌ای را در مورد توافق‌های مقدماتی با جمهوری اسلامی ابراز کردند و آشکار ساختند که دولت اوباما به دلیل توافق با سرسخت‌ترین دشمنش به بهای نادیده انگاشتن نزدیکترین متحدش در خاورمیانه چشم‌انداز ناراحت کننده‌ای در برابر خواهد داشت. پولیتیکو، روزنامه چاپ واشنگتن، هم در این زمینه می نویسد که تلاش آقای اوباما برای رسیدن به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای ایران می تواند اولویت‌های سیاست خاورمیانه‌ای او را برهم بزند و آتش جنگ اسرائیل و فلسطین را بار دیگر روشن کند. پولیتیکو می افزاید که واکنش خشم‌آلود نخست وزیر اسرائیل به آنچه در گفتگوهای اتمی ژنو می گذرد تقریبا قطعی است که روابط سرد با آمریکا را تیره‌تر خواهد کرد و تلاش‌های واشنگتن برای صلح با فلسطینی‌ها را دشوارتر خواهد ساخت. philly.com روزنامه آنلاین فیلادلفیا اینکوایرر نیز واژه بحران را در روابط آمریکا و اسرائیل به کار برده و تأکید کرده که تنش بین دو دولت از پشت درهای بسته به بیرون درز کرده و سوژه بحث‌های محافل سیاسی شده است. و ما بی بی سی دو گزارش تحلیلی جداگانه در زمینه نگرانی کشورهای متحد آمریکا در منطقه از نتیجه گفتگوهای ژنو و تلاش عربستان سعودی به مسلح شدن به سلاح‌های اتمی منتشر کرده. در این مورد دوم، مارک اوربان، گزارشگر امور دفاعی و دیپلماتیک بی بی سی، در گزارش مشروحی که در برنامه نیوز نایت پخش شد، به سرمایه‌گذاری‌های عربستان سعودی در پروژه‌های تسلیحات اتمی پاکستان پرداخته و احتمال می‌دهد که این ثروتمندترین کشور عربی خاورمیانه بتواند زرادخانه نظامی خود را به چند بمب هسته‌ای مجهز کند. گزارشگر بی بی سی میگوید که عربستان همواره برای مقابله با بلندپروازی‌های اتمی ایران تکیه کرده، ولی در حال حاضر این امکان وجود دارد که پیش از جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای مجهز شود. یک مقام تصمیم گیرنده در سازمان دفاعی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو به خبرنگار بی بی سی گفته است که شاهد گزارش‌های اطلاعاتی بوده که نشان می‌دهند پاکستان به نیابت از جانب عربستان سلاح‌های اتمی تولید کرده که آماده تحویل به این کشور عرب هستند. برنامه نیوز نایت بی بی سی از قول یک مقام ارشد پاکستانی هم گفت: فکر می‌کنید آن پول‌هایی که عربستان در اختیار ما قرار داد برای چه بود؟ مسلماً برای مصارف خیریه نبوده است.
همکارم نادر صدیقی بود که گزارش میداد، اما حالا نوبت میرسه به صدای خوب شما. بریم با هم تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو که همکارم اونها رو شنیدن و آماده پخش هست با هم گوش بدیم.
با درود، به عنوان یک ایرانی برای اولین باره که به یکی از مقامات ایران میخوام تبریک بگم به آقای دکتر ظریف، که واقعا افتخار میکنم در حال حاضر به عنوان یک ایرانی به ایشون با اون لبخندهای زیبایی که توی این مذاکرات میزدن نزدیک خانومشون نشستن، خودشو یه موجود عجیب غریبی نمیدید مثل آقای جلیلی که سرشو بندازه پایین، چیزای وحشتناک قبلی. و واقعا خوشحالم که چنین وزیر امور خارجه فهمیده‌ای داریم. حالا ایشون امیدوارم راهشون رو ادامه بدن، موفقم نشدن.
10 سال با شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ملت ایرانه پدر ملت در آوردیم آقای خامنه‌ای. حالا رفتیم نشستیم داریم با همدیگه سازش میکنیم. حالا اومدیم و ملت که گفتن حق ماست و میخواییم داشته باشیم، میخواییم چیکار کنیم؟ یعنی شما به ملت احترام میگذاریم؟ تا کی میخواییم سر این ملت رو پا بذاریم؟
به نظر من تجمع وزرای خارجه کشورهای بزرگ جهان تنها برای مذاکرات اتمی نیست، بلکه این تجمع یک سفارایی است به منظور اتمام حجت بر مسئولین کشور ایران.
خواستم به رئیس جمهور فرانسه بگم که اونی که بمب‌های اتم داشته و داره اسرائیله، اونی که سالهاست تجاوزگر هست و کشتار میکنه مردم بیگناه بیدفاع اسرائیله. پس شما آقای رئیس جمهور فرانسه، شما به خاطر ملت ایران هم چه بود میتونستید زبان مسالمت آمیز به کار ببرید.
با سلام، از مشهد صحبت میکنم. خواستم عرض کنم که در ایران و بعضی ها فکر میکنن که در صورتی که اینا با هم توافق بکنن همه چی ارزون میشه، در صورتی که این دروغ محض، هیچ چیز ارزون نخواهد شد.
دیدگاه های شما همراهان رادیو فردا بود که با هم شنیدیم. با 2042-02-21-12-21-12 در تماس باشید.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
کارنامه کاریست از همکارم بهروز کارونی که در این برنامه هفتگی هر هفته به مسائل کارگران در ایران می پردازه. اما نصرالله سجادی سومین وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان هم امروز نتوانست از مجلس ایران رأی اعتماد بگیرد و به این ترتیب رئیس جمهوری ناچار شد که محمود گودرزی را به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی خود به مجلس معرفی کند. موضوعی که وزارتخانه بزرگ ورزش و جوانان را در آستانه رقابت‌های معتبر و مهمی مثل جام جهانی فوتبال یا المپیک با چالش‌های بزرگی روبرو کرده. مشکلات مالی، فقدان برنامه‌ریزی و بلا تکلیفی فدراسیون‌های ورزشی از جمله مشکلات پیش روی وزیر آینده ورزش و جوانان خواهد بود. آبتین صدر در همین زمینه گفتگو کرده با مهدی رستم‌پور، تحلیلگر مسائل ورزشی در دانمارک، و از او درباره دلایل مخالفت‌های چند باره نمایندگان مجلس پرسیده، با وزرایی که حسن روحانی به مجلس تا به حال معرفی کرده بشنویم.
آقای روحانی گزینه اول رو چندان با شناخت دقیق نسبت به فضای ورزش کشور انتخاب نکرد، یعنی توی فهرست اولی که به مجلس ارائه شد اون موقع اگر به طور مثال شاید نصرالله سجادی معرفی میشد اون موقع رأی می آورد. فضا به گونه‌ای بود که مجلس قول همکاری داده بود و تعاملی صورت گرفته بود، ائتلاف‌ها برای اینکه کدوم گزینه‌ها باشن یا نباشن میشد تو همون ابتدا در واقع بحث ورزش رو یکسره کرد. اما وقتی که گزینه اول نامناسب بود در ادامه مجلس شکل دیگه ای به خود گرفت، در واقع در مواجهه با گزینه های پیشنهادی. باید دید که این فضا در واقع چگونه ختم به خیر خواهد شد برای ورزشی که حدود 4 ماه بلا تکلیفه.
درباره تبعات تأخیر در رأی اعتماد به وزیر ورزش و جوانان توضیح بدید.
الان 14 تا فدراسیون با سرپرست دارن اداره میشن که این تعداد تا پایان سال به 20 فدراسیون در واقع افزایش پیدا خواهد کرد. در واقع اگه هم ایران هم وزیر ورزش معرفی بشه نمیتونه همین فردا مجامع انتخاباتی این فدراسیون ها رو برگزار کنه، چون سازوکاری داره که باید متناسب با قوانین IOC باشه. در غیر این صورت منجر به تعلیق اون فدراسیون ها میشه. فدراسیون مهمی مثل کشتی حدود 2 ساله که داره با سرپرست اداره میشه، یا فدراسیون سوارکاری. بدهی های فدراسیون ها هم بسیار عجیبه. مثلا فدراسیون کشتی بیش از 5 میلیارد تومان بدهی داره. اغلب فدراسیون ها از برپایی عضوهای تیم ملی، اعضای تیم های ملی به مسابقات برون مرزی عاجزند به خاطر تنگنای مالی. تیم ملی فوتبال در آستانه جام جهانی قرار داره با لغو مکرر اردوها بدون حتی یک بازی دوستانه، و شما میبینید که چنین فضایی رخنه کرده کاملا به فدراسیون های ورزشی. حالا در حوزه فوتبال باشگاه ها چون با اقبال رسانه ها مواجه هستن مشکلاتشون منعکس میشه، اما این فدراسیون ها هستن که مشکلات جدی اونها در آستانه بازی های آسیایی این چون کره جنوبی و بعدم المپیک برزیل در یک بلا تکلیفی آسیب زننده قرار دارن.
درباره سوابق وزیر پیشنهادی آقای روحانی، آقای محمود گودرزی توضیح بدید. ظاهرا ایشون سوابق ورزشی دارن.
رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران است دکتر محمود گودرزی، و تألیفات متعددی هم در حوزه ورزش داره، حتی توی بحث تغذیه ورزشی، مدیریت ورزشی، و حتی یک کتاب هم درباره اصول تمرینات کشتی از مبتدی تا پیشرفته نوشته. نشون میده که اشراف داره به حوزه ورزش. سمینارهای متعددی توی این زمینه برگزار کرده، به هر حال با جامعه ورزشی در ارتباط. اون چه که مهمه اینه که به هر حال الان وزارت ورزش بدون وزیر چنین شرایطی داره، با در نظر داشته این نکته مهم که دورانی هم که وزیر داشت آقای محمد عباسی بود اینطور به نظر می‌رسید که این وزارتخونه وزیر نداره و بسیاری از مشکلات امروز ورزش ایران دو تا دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد که وزیر جدید باید به جنگ اون مشکلات و ناقصامانی‌ها هم بره. به هر حال سوابق محمود گودرزی و چهره آکادمیکی که داره نشون میده که دست کم از رضا صالحی امیری یا مسعود سلطانی فر، همچنین محمد شریعت مداری که در حال حاضر سرپرست وزارت ورزش است، قطعا میتونه گزینه بهتری باشه. اما باید دید که مجلس در بررسی سوابق سیاسی او به چه نکاتی برمیخوره برای دادن رأی اعتماد.
آبتین صدر همکارم گفتگو میکرد با مهدی رستم‌پور، تحلیلگر مسائل ورزشی در دانمارک. اما از دانمارک میریم به کلن، جایی که جشنواره تئاتر ایرانی، 20مین جشنواره تئاتر ایرانی این روزها در اون در حال برگزاری است. خانه شریف خودمان نامه یکی از نمایشنامه‌هایی است که در چارچوب این جشنواره روی صحنه رفته و در حال اجراست. این نمایش کمدی با ساختاری سنتی از حاکم بی‌رحمی حرف میزنه که 130 سال پیش در ایران به مردم ظلم و ستم میکرده و سرانجام مردم در یک قیام همگانی او رو فراری میدهند. یک اثر طنزآمیز نمایشی است که میتونیم بیشتر بشنویم درباره این تئاتر در گزارشی که همکارم شهرام میریان برای ما از کلن فرستاده.
سلام به خدای احد و واحد، التماس میکنم که یا جون تو رو بگیره منو خلاص کنه یا منو نجات بده تو رو بکشه. گفتم ای خانم.
چه گفتی؟
ببخشید. گفتم ای خواهر، به خاطر خدا هم که شده این اولاغ رو برگرد. خم شد یه دونه سنگ از رو زمین برداشت.
از سنگای حکومتی؟ برچه شد؟
در سنگ و پرگر سنگم درست خورد به پای چپ اولاغ.
خدا رو شکر.
چرا قربان؟
شانس آورده این که سنگ به پای راست اولاغ هم نخورد.
خان شریف خودمان یکی از 12 اثر نمایشی است که در 20مین دور از فعالیت تئاتر ایرانی در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان اجرا شد. این نمایشنامه را فرهاد مجدآبادی، هنرمند پیشکسوت تئاتر، نوشته و کارگردانی کرده و همراه با 3 بازیگر گروهش که در نقش‌های گوناگون ظاهر شدند به صحنه برده. آقای مجدآبادی 25 سال است در آلمان به سر می‌برد و نمایشنامه خان شریف خودمان را با نگاهی به چند نمونه از سبک و شیوه نمایش سنتی ایران مانند تخت حوزی و سیاه بازی نوشته. با این حال اما خان شریف خودمان یک نمایشنامه مطلق سیاه بازی نیست. فرهاد مجدآبادی در گفتگو با رادیو فردا از حال و هوا و درون مایه نمایشنامه خان شریف خودمان بیشتر گفته.
مردمی از ظلم و ستم حاکمی که بر اونها حکومت میکرده خسته شده بودن و به همین دلیل علیهش قیام میکنن، اونو برکنار میکنن، فراریش میدن. حاکم جدیدی میاد که با حقوق بازی و دود و کلک جدیدی میاد حاکم میشه و این بار با وعده و وعیدهای شیرینی که میده به مردم به شکایاتشون رسیدگی کنه میاد در مسند حکومت مینشینه، اما تقریبا همه اون کارهایی رو که اون قبلیه میکرده انجام میده. در واقع این ستمکاری رو به درجات دیگه ای نشون میده، علی‌رغم اینکه چهره خوبی از خودش نشون میده. این خلاصه داستانه که البته دوباره به نوعی باز به طور سمبولیک در یه نمایش سیاه‌بازی اون کاراکترهایی که رول مردم رو بازی میکنن علیهش اقدام میکنن و این بار هم اینو فراریش میدن. این کل قضیه داستانه. خب طبیعتا با طنز و شوخی و موزیک و رقص هست.
دستی تمام رختای
شسته
من رو ریخت
رود خونه.
بی خود
رو جرد ناز میگوید آلاختی؟ بله حاکم محبوب فعلی.
غلط کردیم با چه جرعتی رختای چرا ریختی به رودخانه پاچا حکومتی؟
رخت مفتایی بچه مچه و آقامون بود قربون.
نمیدانستم حکومت چه مشکلاتی داشت.
در نمایشنامه خان شریف خودمان، الا بر فرهاد مجدآبادی نویسنده و کارگردان، ستاره سهیلی، مرتضی مجتهدی و حمید سیاه‌زاده هم بازی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.